أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در برنامه های گذشته، جلسات گذشته، ما مطالب رو درباره زیارت عرض کردیم. حقیقت زیارت، اعمال زیارت، جایگاه زیارتنامه ها در زیارات، شاید دست گریخته اشاره هم به این مطلب داشتیم که حالا فایده های زیارت چیه. مهم حالا یک بحث منظمتر و دقیقتری بخواهم داشته باشیم. یکی از آثار زیارت معرفت، کار این معرفت از راه های مختلف به دست میاد، از حضورتون فضای معنوی و فرهنگی و روحانی، تا برخوردیش انسان با بقیه زائران داره، تا برنامه هایی که خود متولیان اون حرم دارن، تا خود زیارتنامه ها که معرفت های زیادی به انسان میده. خب این زیارت جامعه کبیر ملاحظه میفرمایید یک دایره المعارف امام شناسی است و هر کس امام رو شناخت حتما خدا رو شناخت. هر کس امام رو شناخته معلومه که پیغمبر رو شناخته، کسی هم پیغمبر رو شناخته معلومه که خدا رو شناخته. بعضی از زیارت نامه هم که اصلا توحیده، یعنی در واقع خود خداشناسی است، گرچه همین زیارت جامعه کبیر هم بحثای دقیقی راجع به مباحث توحیدی داشت و بعدا انشاءالله بیشتر بهش خواهیم رسید. خب این یک فایده زیارت. یک فایدهش هم در واقع ادای اون حقی است که اون امام به گردن ما داره. یه روایت از امام رضا علیه السلام داریم، فرمود ان لکل امام عهدا على اولیائه و شیعته و ان من تمام اداء الحق و حسن الادا زیارت و قبورهم. هر امامی به گردن دوستانش و شیعیانش عهدی داره، حقی داره، و تمام این حق زمانی ادا میشه، این حق به تمامه زمانی ادا میشه و بهترین راه ادا کردن حق همین زیارته، زیارت قبرشونه. پس با زیارت انسان در واقع قبر، در واقع ادای حق امام میکنه. حدیث این بود ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و این من تمام الوفا بالعهد و حسن الادا زیارت قبورهم. از تمام این ادای حق زمانی است که انسان به زیارت قبرشون بره و بهترین راه ادا کردن این حق همون زیارت قبرش. پس زیارت باعث میشه که انسان حق امام رو ادا کرده باشه. باز زیارت در واقع تبلور اعتقادات انسانه، چون امام رو شهید میدونه، شاهد میدونه و در نتیجه اعتقاداتش کامل میشه. از آثار زیارت توسل و برخورداری از معنویت اون فضا و بهره بردن از فیوزات و برکات روح اون زیارت شونده هست. خب اینا برخی از آثار زیارتی که حالا این بحث ما باز نگه میداریم که بیشتر دربارش صحبت کنیم. پس یک سرفصل مهمی در زیارت آثار و برکات زیارت که من سه تا تالا گفتم. یکی معرفتی که انسان کسب میکنه که خیلی زیاد هست. دوم حقی که ادا میکنه که این حق خیلی بزرگه. و سوم توسل، که خب این توسل هم مشکلات دنیوی انسان رو حل میکنه، هم مشکلات اخرویش رو، هم به درد دنیاش میخوره، هم به درد آخرتش. این هم فایده سومی که از زیارت ها مترتب هست، حالا بعدا انشاءالله در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. راجبه و مقصر رو فی حق کن، مقصر اینجا به معنی آدم نیست، مقصر یعنی این که انسان اون حق رو ادا نکرد، تقصیر کرده باشه در حق، در ادای حق. که الان دارم عرض میکنم که یکی از مصادیق ادای حق امام همین زیارته. و مقصر رو فی حق کن یعنی کسی که شما رو زیارت نمی کنه، یعنی کسی که حق شما رو پاس نمی دارد، به شما متوسل نمی شود، شما رو نمی شناسد، به شما محبت نداره و از شما اطاعت نمی کنه. اینش من عرض کردم همه از مصادیق تقصیر در حق امام محسوب میشه. 4-5 درس کردم زیارت نکردن، چون امام رضا فرمودن از مصادیق ادای حق امام زیارت قبرشه. وقتی انسان رفت به زیارت قبرش دیگه تقصیری در حق ادای حق امام نداشته. یکیش نشناختنه، کسی امام رو نشناسه تقصیر کرده. کسی محبت امام رو نداشته باشه، معلومه که امام رو نشناخته، اگه امام رو نشناخته پس حقش رو ادا نکرد. کسی که از امام اطاعت نکنه حق امام رو نشناخته و تقصیر کرده در حق امام. اینها مصادیق و المقصر فی حقکم حساب میشه. بحث ما رسید به این فراز که و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. خطاب به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم که شما که ما شما رو زیارت میکنیم چنان کردید که حالا چون خیلی مفصل هست دیگه من یادآوری نمیکنم، در جلسه پیش گفتیم. و مثلا شما با حق هستید، حق با شماست، حق در شماست، از شماست، به سوی شماست، شما اهل حق هستید، معدنش هستید، شما میراثداران نبوتید، اصل نبوت نزد شماست. و ایاب الخلق الیکم، ایاب یعنی بازگشت، ایاب داریم و ذهاب داریم، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی برگشتن. ایاب و ذهاب تو فارسی هم میگیم، میگیم که تو شهر مثلا ایاب و ذهاب یا ترافیک مثلا خیلی سخته، ایاب رفتن، ذهاب، ایاب بازگشتن، ذهاب رفتن. ایاب خلق سوی شماست یعنی خلق سوی شما برمیگردن. این چند تا مصداق میتونه داشته باشه. یه مصداقش اینه که شما مرجع علمی مردمید، هر کس بخواد به حقیقت علم برسه باید به سوی شما برگرده. بدون بازگشت به سوی شما کسی به حق نخواهد رسید. پس بازگشت خلائق به سوی شماست اگر دنبال حق هستن، چون قبلش هم گفتیم که حق با شماست و شما حق رو، حق همراه شماست، از شماست. اگر کسی میخواد به حق برسه باید به سوی امام برگرده. این یک معنا که خوبی معنا مشکل نداره و خوبه. معنای دومی که میشه از این جمله فهمید اینه که هر کس حاجتی داره شما باب مراد هستید و شما تجلی درهای رحمتید و شماها باب رحمت خدا رو توی خلق میگشایید. پس توسل به شما میشه راهی برای برآورده شدن حاجت. پس خلق اگر بناس به حاجتی برسن باید به سوی شما بیان، سوی شما بازگردن. این وسیع تر میشه، این توسعه پیدا میکنه نسبت به اونجا. اون فقط دانش و علم و آگاهی بود، پیدا کردن حق بود. اینجا نه، نیازها و احتیاجات و از جمله علومش انسان نیاز داره باید به سمت امام حرکت کنه. بعضی از افراد در زمان امام باقر علیه السلام این طرف اون طرف میزنن، امام فرمود که شرقا و غربا، شرق برن غرب برن، هر جا برن بشید جا نخوانم، باید بیان بشید ما. علم اینجاست، حق اینجاست، هر جایی برم مقصد نمیرسم. این که دوم عرض بکنم که نه، همه نیازات، همه احتیاجاتی که انسان داره، امام مرجع رفع نیازهاش هست بإذن الله. و در واقع از خونم که با توسل به امام انسان میتونه مشکلشو حل کنه. معنای سوم که از این هم وسیع‌تر میشه، این میشه که اصلا امام واسطه فیض خداست. انسان اگه بناست به فیضی برسه به طور مطلق، با وساطت فیض امامش میرسه. پس بازگشت همه خلق به امام هست، چه انسان، چه جن، چه فرشته، چه جماد، چه هیچ فرق نمیکنه. بازگشت همه اینها به امام هست، چنانکه امام هم بازگشتش به خداست. امام مظهر تام اسما و صفات خداست. کسی رحمت خدا رو میخواد، از طریق امام به رحمت خدا میرسه. کسی لطف خدا رو میخواد، کسی از کنم که شفا میخواد، کسی که ثروت میخواد، قدرت، هر چی که میخواد، از این طریق باید بیاد، چون امام مظهر تمام اسما و صفات خداست. این معنا خیلی وسیع تر از اون معانی که قبلا عرض کردیم. به این معنا دیگه فقط ایاب انسان ها نیست، فقط توسل نیست، فقط علم نیست، هر مخلوقی هستیش و بقاش و دوامش به وساطت فیض امامه. در واقع امام میشه مظهر تام هو الخالق، هو الفیاض، هو الوهاب، میشه مظهر تام همه اسما و صفات خدا. وقتی این گونه که شد، همه مخلوقات به امام توجه دارن، پس بازگشت همه مخلوقات میشه به امام. یه معنی چهارمی هم میشه داشت، با اون این که خب ما این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو که میگیم، در دنیا که نیست، تحققش در آخرت دیگه. در آخرت ما به سوی خدا برمیگردیم. انا لله یعنی مبدا خداست، انا الیه راجعون یعنی مقصد خداست. مقصد که معاده، پس در قیامت ما به خدا برمیگردیم. خب خدا که جسم که نداره، جایی که اونجا ننشستی که ما بیم، خب حالا رفتیم پیش خدا، بازگشتیم به سوی خدا. پس خدا در واقع خلفایی داره، جانشینانی داره. امام خلیفه خداست و ما در قیامت به سوی امام، پیش امام میریم. این میشه ایابونا الیه، یعنی در قیامت ما پیش امام برمیگردیم. این معنا وسیع تر از معنای سوم نیست، بلکه معنای سوم از اینم وسیع تره، ولی نزدیکتره، چون اون آیه قرآن که انا الینا ایابکم و علینا حسابکم که در قرآن داریم، موضوع قیامته. حساب و ایاب در قیامت انجام میشه. خب چهار تا معنا من برای این جمله ایاب الخلق الیکم گفتم که هر چهارتاش درسته، منطقاً احتمال سوم که عرض کردیم ما خیلی وسیع هست و درستم هست، که واقع اینه که امام در واقع تجلی بخش اسما و صفات خداست، مظهر اسما و صفات خداست. وقتی مظهر اسما و صفات خداش شد، دیگه همه خلق از مجرای فیض امام فیض دریافت میکنن. بازگشت همه خلق به امام است و از طریق امام به خدا. با این توضیح که دادم، علینا حسابکم هم روشن شد. حساب ما با شماست، این احتمالات میتونه باشه، اما اون احتمال چهارون خیلی قوی تره، چون امروز روز حساب نیست، فردا روز حسابه. الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. روایت میفرماید امروز روز کار است، حسابی در کار نیست. فردا روز حسابه و کاری در کار نیست. پس اگر یکی از نام های قیامت یوم الحسابه، اگر بحث حساب مطرح میشه دیگه امروز نیست، فرداست، قیامت. پس حساب الخلق علیکم یعنی شما محاسبه کننده خلقی فردای قیامت. شما به اعمال بندگان خدا رسیدگی میکنید، کی بهشتیه کی جهنمیه، شما پرونده های اعمال رو بررسی میکنید و حکم میدید، بهشت و جهنم رو تقسیم میکنید، قسم النار و الجنه هستید. این جمله دوم اون احتمال چهارم رو خیلی تقویت میکنه که اون احتمال بیشتر معنای جمله باشه. خیلی خوب، این مفهوم ایاب الخلق الیکم و حسابهم و حسابهم علیکم. اشکال هایی رو مطرح کردیم جلسه پیش، ما مطرح نکردیم، وهابی ها مطرح کردن و برخی از مخالفین پیروان اهل بیت مطرح کردن. این زیارت جامعه کبیره رو تو قبرستان بقیع میارن اونجا، همین جمله رو میخونن و مردم هم که خب کارشناس نیستن، مردم عوامی که بیچاره حالا مثلا بعد از یک عمر نصیب شده یه سفر مکه، که این حرفا رو میدونه چیه، که تو عقاید کار کرده، که تو مباحث دینی کار کرده. یعنی ببینین که شما اینجوری میگید، ببینید که شما خدا رو امام جای خدا نشوندید، شما امامتون رو خدا میدونید، این شرک است، این کفر است، این چنین است، این چنین است، و شروع میکنن مخصوصا باز میکنن مفاتیح رو از روش هم میخونن که دیگه تردیدی هم نباشه که مثلا همینطور هست. اشکالشون اینه که خب این حرف ها مال خداست، شما چرا نقش خدا رو به امام میدید؟ چند جمله من همون تو سوالش مطرح کرده بودم عرض کردم که گفتم که خب شما قرآن رو چه قبول دارید؟ اینکه قرآن میفرماید که انی جاعلون فی الارض خلیفه یعنی چه؟ که انسان خلیفه خداست یعنی چه؟ خلیفه یعنی قائم مقام، یعنی جانشین، یعنی کسی که از طرف اون اصل همه کاره. وقتی که اون رئیس نباشه خلیفه چی میشه؟ تمام کارهایی که به عهده رئیس هست رو به عهده میگیره. خلیفه باید از همه افراد به اون مستخلفان انح نزدیک تر باشه، وگرنه خلافت شکیمانه نیست. انسان باید از همه مخلوقات خدا به خدا نزدیک تر باشه، در غیر این صورت خلافت انسان حکیمانه نیست. ولذا فرشته هم سوالشون همین بود که خب ما که به شما نزدیکتریم، تو سبوحی، تو قدوسی، ما هم که اهل تسبیح و تقدیسیم، ما به تو نزدیکتریم، پس سزاوارتریم برای خلافت. خدا فرمود نه، شما اشتباه میکنید. انسان ظرفیت هایی دارد که شما ندارید، انسان صفاتی از من در انسان تجلی میکنه که در شما تجلی نمیکنه. شما که عاشق نمیشید که، شما که نمیدونم ظرفیت علمیتون من از آدم نیست، او ظرفیت علمیش از شما بیشتره. و ابعاد دیگه ای، خدا به فرشته ها گفت نه، آدم از شما به من نزدیکتره، برای جانشینی من بهتره. خب این که انسان جانشین خداست یعنی چه؟ یه امر تشریفاتیه، یه امر فرمالیته، یا نه حقیقت داره؟ اگه حقیقت داره معناش اینه که همه شؤونی که خداوند متعال داره به اذن خدا به انسان منتقل میشه، انسان میتونه خداگونه بشه، میتونه به مقامی برسه که چشمش بشه چشم خدا، گوشش بشه گوش خدا، زبانش بشه زبان خدا، دستش بشه دست خدا. اینا روایتی داریم که اونم داره این روایت رو. این یک مقدمه. پس انسان کامل که امام انسان کامله، خلیفه خداست، و خلیفه هم یعنی کسی که نزدیکترین موجودات به اون مستخلفان ان هست. مقدمه دوم این که خدا میفرماید در قیامت شما به سوی ما باز میگردید، و حساب شما رو ما میرسیم معناش چیه؟ اگر در دنیا ما به سوی خدا بر نمیگردیم، بگیم در دنیا خدا نیست، در آخرت اونجا یه صندلی برای خدا میذارن وسط صحنه محشر مینشینه و انسانها هم میرن پیشش، یا معناش اینه دیگه؟ خداوند در قیامت یه جایگاهی رو برای خودش درست میکنه، بعد همه خلق میرن به سمت خدا، میشه ایاب الخلق الالله. اینجوریست که دیگه خدا نیست که. یا اینکه حساب خدا، حساب بندگان خدا میخواد بکشه. یک صندلی مثل قاضی ها رو دیدی که اون بالای صندلی میذارن، یه صندلی میذارن و یه لباس خاصی هم برای خدا آماده میکنن، خدا هم بالا مینشینه و چیکار میکنه؟ به حساب بنداش تک تک میرسه. خب تو اینجا جرم مرتکب شدی، حرف حسابت چیه؟ بیا از خودت دفاع کن. بعدم که دفاع تموم شد، میگه خیلی خب تو محکومی به این که بری جهنم. اینجوریه که خدا حساب میرسه؟ اینجوری حساب میرسه یا نه؟ خداوند نمایندگانی داره که اون نمایندگان حساب خلقو میرسن. اونها میگن نه، خود خدا که این کارا رو نمیکنه، که فرشته ها این کارا رو میکنن. خب حالا فرشته ها میکنن، چرا آدم این کارا نکنه؟ کدام مقامشون بالاترن؟ کدام بهتر میتونه حساب برسه؟ انسانی که از جنس خود انسانه یا فرشته ای که از جنس انسان نیست؟ اون فرشته ای که بناست به حساب رسیدگی بکنه، باز با همون حیثیت فرشتگیش به حساب رسیدگی میکنه یا تمثل پیدا میکنه؟ اگر تمثل پیدا میکنه، در چه قالبی تمثل پیدا میکنه؟ در قالب درخت مثلا، در قالب حیوان، یا در قالب انسان؟ مجبورید شما اون فرشته رو چیکارش کنید؟ یه انسانش کنید به تمام معنا. خب این که عرض کنم که اکل از قفاست که دنبال از پشت کله گذاشتن دهنه که. خب همون اول خود انسان که هم شایستگیشو داره، هم عرض کنم مقامش از فرشته بالاتره، از جنس انسان هم هست، هیچ مشکلی هم نیست. چرا؟ اینها حرفاییست که اونا دقت نمی کنن و نمی فهمن، نمی تونن بفهمن. ما هم که میگیم، ما هم به برکت تعالیم اهل بیت علیهم السلام و آموزه های همین اهل بیت که این چیزا رو میفهمیم. این هم یک مقدمه که خلاصش این شد که خب به هر حال در قیامت خدا به حساب رسیدگی میکنه یا نمیکنه. به چه صورت رسیدیم؟ خود خدا میاد اونجا، ما میریم پیش خدا. خدا مکان داره، خدا جسم داره، که جسم ما بخواد با جسم خدا تماس بگیره، این که خب امکان نداره، این محال عقلیه. پس لابد خداوند متعال توسط مخلوقات این کار انجام میده. اون مخلوق یا باید فرشته باشه یا باید انسان باشه. اگه بیم فرشته، خب فرشته به چه صورتی؟ فرشته که جسم نداره، فرشته که باز دیده نمیشه، باید فرشته متمثل بشه. به چه شکل متمثل بشه؟ به شکل انسان. خب باز که فرشته ای که، اگر انسان کاملی که خودش ذاتاً انسانه، جسم داره، در قیامت هم با جسم محشور میشه و استعدادش هم از فرشته ها بیشتره، علمش بیشتره، قدرتش بیشتره. چرا علمش بیشتره؟ چون خود قرآن فرماید که انسان در مسابقه علمی مسابقه از فرشته ها برد. و این انسان کامل که هم از لحاظ قدرت علمی، هم از لحاظ صفات الهی مظهر همه اسما و صفات خداست، در حالی که فرشته ها مظهر بخشی از اسما و صفات خدا هستند. اون فرشته که فرشته عذاب و غضب هست، اون مظهر هو القهار تمام. اما انسان کامل امیرالمومنین هم مظهر هو المنتقم، هم مظهر هو اللطیفه، هم مظهر هو الحنانه. خواهر با من هستن چی عرض میکنم؟ خب این که خیلی جامعه تره که مظهر همه اسماء و صفات خداست. این چرا این مسئله به خودش نباشه؟ خب این میشه متن قرآن. با این حساب ما در واقع داریم این فرازهای زیارت جامعه کبیر متن قرآنه. نکته هم که اینجا، نکته لطیفی هم که وجود داره، اینه که چرا ضمیرها جمع اومده؟ چرا میفهمد الینا؟ خدا که یکی بیشتر نیست که. علینا، علینا یعنی چه؟ باید میگو الیا ایا بکن، علیه حساب کن. چرا گفته ما، مایی وجود نداری که. به همین اعتباره که کارگزاران خدا اونجا همه کار هستن، حسابگر کارگزاران خدا هستن. خب از اینجا یک مطلب دیگه هم روشن شد و اون این که اون روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن که علیون حبه الجنه قسیم النار والجنه، حالا این شیعه بود ولی خب مضمون روایته، روایت متعددی داریم. از اینجا روشن میشه که وقتی که حسابرس علی شد، خود به خود مشخص میکنه که کی بهشتیست کی جهنمیست. و از همینجا اون روایت فراوانی هم که میزان الاعمال رو پیغمبر یا پیامبران یا امیرالمومنین معرفی میکنه، منظور چیه؟ اونها وجودشون و علمشون عبادتشون میشه خطکش رسیدگی، میشه میزان اعمال. اعمال انسانها رو با قیاس با اعمال خودشون میسنجن و نمره میدن. اعمال خودشون رو کاملا اطلاع دارن، اعمال خلق رو هم کاملا اطلاع دارن، چون شاهدن در قیامت تحمل، در دنیا تحمل شهادت کردن، دیدن در دنیا دیدن، اونجا هم دارن رسیدگی میکنن. هم شاهد اعمال بندگان خدا بودن، هم اعمال خودشون خبر دارن، اینها با هم مقایسه میکنن نمره میدن. نه حالا انتظار ندارن شما صد بشید، منطقه اون صد میشه معیار، بعد با اون صد میسنجن، میگن شما 30% نمره میگیرید، مثلا شما فرض کن 70 میگیرید 80 میگیرید. نه اینکه انتظار داشته باشن که مساوی باشه، نه یه حد قبولی داره، چون حد قبولی همون ایمانه، کسی که ایمان داشت نمره قبولی رو گرفته، بقیهش دیگه باید با قیاس با اون میزان الاعمال که امیرون اسلام باشه سنجیده بشه. خب ضمیر جمع هم به همین اعتبار اومده، وگرنه اگر خداوند بود ضمیر باید مفرد می آمد. در قرآن اون جایی که خود خداست ضمیر مفرد اومده، اذا سألک عبدی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اذا دعانی فلیستجیب لی ولیؤمن بی. همش من، اونجایی که خود خدا هست که دیگه ضمیر جمع نمیاد. اگر ضمیر جمع اومده به اعتبار همون وسائط و فرشتگان یا بالاتر از فرشتگان انسان‌های کاملن که کارگزار خدا اونها هستن، اونجا ها ضمیر جمع اومده. در قرآن هر جا ضمیر جمع اومده. نه سوال میکنن که خداوند هر جاش میخواد مطلبی رو بگه با لفظ قول میگه، اینجا بدون نه لفظ قول غالبا جاهایی است که خدا خودش نمیخواد با اون طرف صحبت کنه، یعنی اون شایسته صحبت کردن نمیدونه. مثلا با یهودی میخواد صحبت کنه، میگه قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم من انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. چند آیه بعد میخواد با اون دیگه نمیگه قل، خودش میگه ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، نمیگه قل یا ایها الذین آمنو. با کفار که میخواد صحبت کنه میگه چی؟ قل یا ایها الکافرون. با مؤمن که صحبت میکنه خودش صحبت میکنه، اون به خاطر اهانت، به خاطر اینکه اونا شایسته سخن گفتن نمیدونه. خب این فراس نکات دیگری هم داره، اجازه بدید ما رد شیم که خیلی توقفمون طولانی شد. میریم فراز بعدی که میفرماید که و فصل الخطاب اندکم. این عبارت فصل الخطاب در واقع اضافه صفت به موصوفه، یعنی اون خطابی که این صفت رو داره که دعوا رو تموم میکنه، حکم رو تموم میکنه، فصل میکنه، جدا میکنه. فصل یعنی پایان دادن و عرض کنم که دعوا رو تموم کردن، یعنی فصل خصومت، مثلا قاضی فصل خصومت کرد، یعنی دعوا رو تموم کرد، حکم داد تموم شد. خب فرمود شما فصل خطاب نزد شماست، پس خطاب اون حکمی است که باید انجام بشه، فصل هم صفته که صفت به موصوف اضافه شده، اضافه صفت به موصوفه. این قول تمام کننده حرف نزد شماست، یعنی آنچه شما گفتید اون تمامه دیگه. حساب ها در دنیا نوشته میشه، ثبت میشه، فرشته ها یادداشت میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، مرتب پاک میشه، هی دوباره نوشته میشه، با توبه پاک میشه، با گناه دوباره نوشته میشه، با گناه نوشته میشه، با حسنه پاک میشه. همینطور اینها همینطور جر و تعدیل میشه، میشه تا اون زمانی که شما رسیدگی کردید و گفتید حکم اینه، تمام شد، دیگه فصل الخطاب میشه. پس فصل الخطاب نزد شماست. این یک معنا، چون بحث حساب بود و بحث سیاق اقتضا میکرد که ما این معنا رو هم ببریم تو قیامت. اما میتونیم یه معنی دیگه هم داشته باشیم اگه بخوام از سیاق خارج بشیم، سیاق رو کنار بذاریم، میتونیم اینجوری معنا بکنیم که مردم با هم بحث دارن، یکی میگه حقیقت اینه، یکی میگه حقیقت اینه، تو مرتب مردم با هم بحث دارن، تا جایی که شما بیاد وسط، به محضی که شما اظهار نظر کردید خطاب دیگه فصل میشه، دیگه دعوا تموم میشه. پس شما فصل الخطابید، فصل الخطاب نزد شماست. جمع به این دوتا هم اشکال نداره، بیم هر دوش درسته. در دنیا قول شما فصل الخطاب است، در آخرت هم حکم شما فصل الخطاب است. این جمله تکرار میکنم، در دنیا قول شما، رفتار شما، تقریر شما فصل الخطاب، در آخرت هم حکم شما فصل الخطاب است. پس خداوند فصل الخطاب رو نزد شما گذاشته، اون قول یا حکم یا نظری که ماجرا رو تموم میکنه، پرونده رو میبنده، اونو خدا پیش شما گذاشته. فصل الخطاب اندکون. اون اول چه ارز کردم به اعتبار اون سیاق بود، چون سیاق بحث حساب و مطرح کرده، برس کردیم حساب در قیامته، به اعتبار اون حساب اون اول ارز کردیم که حکم با شماست در قیامت و حکم شما فصل خطاب میکنه. شما حکم صادری کردیم، مشخص میدیم باید بره جهنم، تمام. قبلش ممکنه که حرفایی باشه، مثلا فرض کنیم شفاعتی بشه، چیزایی بشه، ولی وقتی حکم صادر شد تمام میشه. البته بعد از صدور حکم هم باز حق شفاعت باقی است، به هر جاش تو قیامت. اما اگر از سیاق صرف نظر کنیم و جمله رو مستقل از سیاق در نظر بگیریم، شامل دنیا هم میشه، در دنیا هم اونها فصل الخطاب پیش اونهاست. مردم حرفای فراوان میزنن، ولی وقتی اونها که اظهار نظر کردن کار تموم میشه. جمله بعدی فرمود که به آیات الله لدیکم، آیات خداوند متعال نزد شماست. این جمله هم باز میتونه مواردی از معنی و مراتبی از معنا رو داشته باشه. یکی این که آیات خدا بر شما نازل میشه، حالا چه به شکل آیات قرآن که بر پیامبر نازل میشه و فهم کاملش هم با اهل بیت علیهم السلام هست، انما یعرف القرآن من خوطب به. این حدیث میفرماید که فقط و فقط کسانی قرآن رو میفهمن که مخاطب قرآن باشن. شما فقط آیت قرآن نزد شماست، به تعبیر دیگر شما با قرآن تماس دارید، تماس کامل. هیچ کس به اندازه شما با قرآن تماس نداره، چون لا یمسه الا المطهرون. قرآن را کسی نمیتونه مس کنه مگر اینکه مطهر باشه، و اهل بیت مطلقا مطهرن. انما یرید الله لیوسبنکم رجس اهل البیت و یا تطهرکم تطهیرا. اهل بیت که مطهر مطلقاً با قرآن تماس کامل دارن، پس آیات قرآن کاملا نزد اهل بیت علیه السلام هست، همینطور بقیه فرمایشات خداوند چه حدیث قدسی باشه. این یک معنا که از کردم که آیات رو همین آیات قرآن گرفتیم و گفتیم که آیات قرآن به طور کامل نزد امامان هست، یعنی این که تنها امامی که با قرآن تماس کامل داره، چون آیه قرآن فرماید که کسی با قرآن تماس پیدا نمی کند مگر چی باشه؟ مطهر باشه. لا یمسه الا المطهرون. و چون اهل بیت مطهر مطلقاً، تماس کامل با قرآن دارن، پس قرآن کاملا نزد اهل بیته، یعنی بدون واسطه ها به هم چسبیده به اصطلاح. بله متولی فصل الخطاب وقتی که مردم با هم درباره موضوعی بحث میکنن، مثلا فرض کن راجب این که تسبیحات اربعه باید چند تا باشه، یه عده میگن یکی باشه، یه عده میگن دو تا باشه، یه عده میگن سه تا باشه، یه عده میگن بیشتر هم نداره، چی میگن؟ میگن ذکر ثواب داره، اشکال نداره. این هم تو این بحثا هست تا زمانی که بیان خدمت امام صادق. از امام صادق سوال میکنن که خب چیه؟ امام فرمود فقط سه تا. این قول امام چی میشه؟ فصل الخطاب میشه دیگه، همه باید برن کنار دیگه، تموم میشه دیگه، بعد از این کسی حق اظهار نظر نداره. اون هم باید، اون قاضی هم باید به نوعی نماینده امام باشه، یعنی باید وصل به امام باشه، وگرنه نمیتونه فصل الخطاب کنه. و لذا در فقه شیعه قاضی باید مجتهد باشه و یا اذن از مجتهد داشته باشه، وگرنه حق قضاوت نداره. اونم فصل الخطاب بودنش در صورتی که به امام زمان متصل بشه، که همینطور هم هست، باید حتما اذن از معصوم داشته باشه، که اذن عام رو معصوم داده، اذن خاص رو هم از خود همون نایب امام میگیرن. خب این یک مطلب، یک احتمال که آیات قرآن نزد شماست، آیات الهی نزد شماست. معنای دوم این که ما معنای آیه را توسعه بدیم. آیه یعنی نشانه، آیات الهی نشانه های الهی، صفات الهی همش نزد شماست، پیش شماست، چون شما مظهر اسماء و صفات خدا هستید. اگر فرض کنید مثلا اختلاف شب و روز، یعنی حرکت ماه و خورشید و اینها مظهر قدرت خدا هستن، آیه از قدرت خدا هستن، وقتی انسان در مثلا آفرینش شب و روز و آسمان و زمین دقت میکنه، میبینه این پیدایش شب و روز و عالم این آیه ایست از قدرت خدا. اگر این موجود یک آیه هست که فقط قدرت خدا رو نشون میده، آقا امیرالمومنین چیه؟ همه آیات خدا رو نشون میده، هم قدرتش رو نشون میده، هم علمش رو نشون میده، هم رحمتش رو نشون میده، هم انتقامش رو نشون، همه‌ش رو نشون میده. پس همه آیات خدا پیش شماست. اگر مثلا فرض کنید که اژدها شدن اون عصای حضرت موسی آیه بود از آیات الهی، یک آیه بود، اما وجود حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها مجموعه از آیات خداست، همه آیات خدا رو یک جا جمع کرده. ولذا خود مولا میفرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. ائمه علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام آیات الکبرای الهی هستن، بلکه همه آیات الهی نزد ائمه علیهم السلام هست. اینم یک معنا که این معنا خیلی وسیع‌تر از اون معنی قبلی است، جامع‌تر از اون معنی قبلی است. امیرالمومنین فرمودن خداوند آیه بزرگتر از من نداره. میشه احتمال‌های دیگه هم داد که برمیگرده به همون احتمال اول یا دوم، از جمله این که اگر کسی میخواد حقایق معارف الهی رو بفهمه باید بیاد خدمت امام، چون علوم و معارف الهی نزد امام وجود داره، که حالا این دو تا احتمال که دادم ظاهرا اونها رو هم در بر بگیرید، اونها رو ازش میگذرن. و عزائمه فیکم، عزائم جمع عزیمته، عزیمت هم به امر قطعی و حتمی و محکم و تصمیم جدی گفته میشه. اونجایی که دیگه تردید و شک و نمیدونم سستی و اینها درش نباشه اون میشه عزم، عزیمت. فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم جدی گرفتی توکل بر خدا برو جلو. این که میفرماید که تصمیم ها و عزم های خدا پیش شماست، در شماست. یعنی چه؟ یعنی این که آنچه که از کنم که حقیقت عبودیت و بندگی خداست نزد شماست، و عبودیت هم مساوی است با ربوبیت، یا حداقل باطنشه، باطن عبودیت ربوبیته. اینو من این مقدار توضیح بدم، این و عزائمه فیکم، که عزائم و تصمیم‌های اصلی و جدی خداوند متعال در وجود شما تحقق پیدا می‌کند. خب در قرآن داریم که مثلا نسبت به حضرت آدم می‌فرماید که ما در آدم عزم ندیدیم، بعدم نجد له عزما. بعد پیامبران خاصی رو، پیامبران صاحب شریعت رو بهشون میگه پیامبران اولل عزم، مثل پیامبر مثلا حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم و پیامبر اسلام، اینها میگن پیامبران اولل عزم، اینها دارای عزمن، کسانی که صاحب شریعتن. پس اون از کنم که مطالب جدی و حتمی و قطعی خداوند در شما هاست. به عبارت ساده تر شماها اساره همه چیزهایی هستید که در پیامبران اولوالعزم وجود داشت. هر کدام از پیامبران اولوالعزم بخشی از تصمیمات الهی رو تحقق بخشیدن، از حضرت نوح که شروع کرد با اون شریعت بسیط و سادش، چون بشر اون موقع بیشتر از اون ظرفیت نداشت، تا حضرت ابراهیم که خب رشد کرد و به توحید رسید، تا حضرت موسی، حضرت عیسی، هر کدام از اینها عزائمی از عزیمت‌های الهی رو تحقق بخشیدن. بعد همه اون عزیمت‌ها، همه اون چه که پیامبران اولوالعزم از تصمیمات الهی، از عزم‌های الهی رو در خارج محقق کردن، اساره همه اونها در وجود شما موجود است. یه مقدار این نیاز به عنایت داره که حتما خواهرام روی خواهند کرد. عنایت داشته باشید. پیامبران اولوالعزم کارشون چی بود؟ که عزمهای الهی را در بین مخلوقش تحقق ببخشن، متبلور کنن. کارشون این بود دیگه، هر کدام بر حسب اون چی که وظیفه‌شون بود و خدا بهشون ابلاغ کرده بود، اون هم این کار رو کردن. اون رسالت‌های الهی رو به انجام رسوندن، به مردم رسوندن. همه اونها رو جمع کنیم، همه اون عزمها رو، همه اون تصمیمات رو، همه اون رسالت‌های همه پیامبران رو جمع کنیم، اون چیزیست که در اهل بیت موجوده. پس عزائم خدا نزد اهل بیت موجوده. این معنا کلن از قرآن گرفته شده و از همون که از کلم اونا اولو العزمن نصد حضرت آدم میفرماد لن نجد لهون عزما، چون ما بهش گفتیم که این ترک اولا رو انجام نده، انجام داد، اما اونا نه، اونا صاحب عزم بودن، اونا اولو العزم بودن، اولو العزم صاحب عزم. و اون عظیمت‌های الهی رو همه رو به کماله در خارج تحقق بخشیدن. وقتی اونها رو که جمع میکنیم نتیجهش میشه آنچه که در اهل بیت وجود داشت. ولذا در زیارتنامه ها مثلا فرض کنیم به امام رضا میگیم السلام علیکه یا وارث آدم از صفت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله. یعنی تمام آنچه که در آدم و نوح و موسی و عیسی و همه بود در تو جمع شده، تو وارث همه خوبی های اونها هستی، وارث همه عظیمت هایی که در اونها وجود داشت. پس عزائم خدا در شما موجود است. و نوره و برهانه عندكم، نور خدا و برهان خدا نزد شماست. نور خدا میتونه قرآن باشه که چند جا در قرآن داریم که قرآن به عنوان نور معرفی شده. لقد جاءكم من الله نور و کتاب و مبین، جدی فرماید که آیه دیگه چند تا آیه تو قرآن داریم که قرآن به عنوان نور معرفی شده. یکی از نام‌های قرآن نور هست. سیوطی برای قرآن 55 تا اسم و صفت ذکر کرده در اون اتقانش که 4 تا رو اسم معرفی کرده و بقیه رو صفت. یکی از اون 4 تا اسم نوره. در کنار قرآن و فرقان و ذکر یکی از نام‌های قرآن نوره. عرض کردم چند تا آیه تو قرآن داریم که قرآن به عنوان نور معرفی کرده. پس نور خدا نزد شماست، یعنی کتاب خدا پیش شماست. خب معلومه که کتاب خدا تماما نزد ائمه علیهم السلام موجوده. برهان هم یعنی دلیل، آنچه که حقیقت رو روشن میکنه، آنچه حقیقت رو کاملا روشن کنه بهش میگن برهان. وجود امام برهان خداست و دلائل حقانیت نزد امام هست. یعنی امام بلد برهان قامه بکنه، بلد روشن کنه. پس برهان خدا هم نزد شماست. این یک مطلب. مطلب دوم این که عرض کردم که برهان اثبات حق پیش امامه، چون امام میتواند به بهترین وجه حق رو ثابت کند با قولش، با رفتارش و با اعمالی که انجام میده. احتمال دوم این که ما نور رو وجود بگیریم، چنانچه همینطور هم هست، نور همون وجوده. اون وقت امام میشه واسطه فیض خداوند متعال در عالم. یعنی فیض خدا، فیض وجود خداوند متعال نسبت به خلاقش پیش شماست. برهان هم میشه آیه. شما آیه ای از آیات الهی هستید که او رو ثابت میکنید و مردم از شما خدا رو میشناسن. این هم اشکال نداره. این در واقع هم وجود به معنای، هم نور به معنای وجوده. حقیقتش هم در خارج یکیه. دو چیز ما نداریم در خارج که یکی نور باشه که وجود باشه، یک حقیقت، فقط مفهومشون با هم فرق میکنه. پس شما نور خدا هستید، یعنی فیض وجود خداوند از طریق شما به مخلوق خدا میرسه. شما برهان خدا هستید، یعنی آیه از آیات الهی هستید که وجود شما اثبات کننده وجود خداست. اون دعا داریم که اگر امام رو کسی نشناخته باشه، پیامبر رو نشناخته، پیامبر رو نشناخته خدا رو نشناخته. اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک و انک ان لم تعرفی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک و انک ان لم تعرفی حجتک ضللت عن دینی. پس معرفت امام دلیل بر معرفت پیامبر هست و معرفت پیامبر دلیل بر معرفت خداست، به شکل برهان انی از پایین به بالا، چنانکه از بالا به پایین هم به شکل برهان لمی همینطوره. کسی خدا رو بشناسه حتما پیغمبر رو میشناسه، میگه این خدا حتما پیغمبر داره. اگه انسان خدا رو بشناسه امکان نداره که بخواد پیامبر رو نشناسه. اگه پیامبر رو بشناسه حتما امام رو میشناسه، میگه این پیغمبر بی جانشین نیست، بی خلیفه نیست، بی امام نیست. هم از طریق از بالا میشه اومد، از طریق لم از پایین میشه رفت، از طریق ان. خب این هم یک احتمال. احتمال بعد این که نور رو ما علم بگیریم، که روایت فراوانی داریم که علم و نورون، علم همون نوره. پس نور خدا پیش شماست، یعنی علم خدا پیش شماست، مطلب همینطوره. هر کس علم خدا رو میخواد باید بیاد خدمت امام. نور خدا نزد شماست یعنی علم خدا نزد شماست، شما مظهر هوالعلیم هستید و هر کس دنبال علم باشه، علم حقیقی و علم الهی، مرجع شما هستید، از راه دیگه پیدا نخواهد کرد. این مطلب خیلی روشنه، چون از کردم اصلا اگه بخوایم دقت کنیم این سه چیز که ما در خارج در مفهوم، سه تا مفهوم داریم، نور، علم، وجود، در مصداق یک مصداق بیشتر ندارن. این در خارج سه چیز وجود نداره، یکیش علم باشه، یکیش نور باشه، یکیش وجود باشه، نه، این سه یک حقیقتن. اگر وجود باشد حتما نور است، اگر نور باشد حتما علم است، اگر علم باشد حتما وجود است، اینها یک حقیقتن در خارج. مصداق یکی است ولی مفهومش خوب فرق تو ذهن ما، هر مفهوم علم با مفهوم وجود فرق می‌کنه و این دو تا با مفهوم عرض کنم که نور فرق می‌کنه. خب پس نور خدا نزد شماست یعنی علم خدا نزد شماست، هم علم خداشناسی، هم علم احکام، هم علم هر علمی، هر علمی از علوم الهی نزد شماست. حالا بجز اون علم مستأصل کن دیگه، بس تخصصا خارج. و برهانه اندکم، برهان خدا هم نزد شماست، باز به همین معنا که شما راه های اثبات خدا، دلائل اثبات خدا رو بلدید، حالا یا با قول یا با عمل. یه وقت معجزه میکنید میشه برهان اثبات وجود خدا، یه وقت نه، مثل امام صادق برهان فرجه رو اقامه میکنید. پس برهان خدا نزد شما است، اگر کسی به شما مراجعه بکنه شما اون برهان رو براش اقامه میکنید. یا مثل خود امیرالمومنین در اون نامه 31، برای اثبات توحید امام از وحدت انبیا و آثار خدا استفاده کرده، میگه فرزندم اگر خدای جز پروردگارت وجود می داشت، اونم برای خودش پیامبر می فرستاد، اونم برای خودش در عالم آثاری می داشت. اما از اونجا که شما هرچی نگاه می کنی فقط از یک خدا اثر می بینی، همه پیامبران بشر رو به یک خدا دعوت کردن، از این بفهمی که پروردگار تو یکیست. و این خودش برهان، این برهانی که اقامه کرده امیرالمومنین برای فرزندش امام مجتبی علیه السلام داره نامه 31. خب این هم میشه یکی، گاهی اقامه برهان میکنن، زیاد برهان داریم از ائمه علیهم السلام، البته میشه گفت همه برهان ها از امامانه، منتها حالا اونایی که به طور مستقل برهان اقامه کردن. این یک شکل. شکل بعدی هم این که اصلا شما عملا با اعجازی که انجام میدید میشید برهان خدا، یعنی وجود خود شما میشه برهان خدا، نه قولتون برهان خدا باشه. چون که در قرآن هم خب برهان داریم دیگه، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این برهان خود خدا اقامه کرده بر توحید. خب من سه تا احتمال گفتم که هر سه تاش قابل قبول هست و درسته. و امره الیکم، امر خدا به سوی شماست. این معنای امره الیکم یعنی کار با شماست. تو فارسی بخوایم بگیم، میگیم که در اختیار شما. اگر شما نامه های مثلا رئیس قوه قضاییه رو دقت کرده باشید به رهبر معظم انقلاب، آخرش میگه ول امر الیکم، یعنی چه؟ در اختیار شماست، چون شما تشخیص بدید. ما اینها رو پیشنهاد میکنیم، ولی ول امر الیکم، امر خدا پیش شماست. این خداوند کار رو به شما تفویض کرده، به شما اختیار داده کار رو انجام بدید. این معنا خوب معنی است که اول به ذهن انسان میاد. امره الیکم یعنی خداوند متعال نظام رو خلق کرد، شما رو خلق کرد و امور رو به شما محول کرد، به شما اجازه داد که تصمیم بگیرید، چه در دنیا چه در آخرت. در آخرت قبلا بحث کردیم، گفتیم که حساب خلق رو به شما واگذار کرد که شما از بندگانش حساب رسی بکنید، بهشت رو مشخص کنید، جهنمی رو مشخص کنید. در دنیا هم همینطوره، به شما اجازه داد که اگه به شما مراجعه کرد حاجتی داشت، شما از خدا بخواید که حاجتش داده بشه. این در واقع به نوعی همون تفویض غیر محرمه. یه تفویضی است که مفوضه میگن، یعنی معتزله میگن. اونا اینجوری میگن که خدا کار رو به انسان واگذار کرده و خودش دیگه کاری نیست. مش که یهودی ها میگن، خداوند عالم رو در 6 روز خلق کرد و در شنبه هم کارش تمام شد، تعطیلش کرد، الان هم دیگه کار دستور نیست، کارخونه اتوماتیک بود، کلیدش رو زد، کارخونه خودش داره کار خودش میکنه، خدا بخواد هم دیگه نمیتونه تغییرش بده. این تفویض ما قبول نداریم، لا جب ولا تفویض، بل امر بین. اما تفویض به این معنی که خدا در این حال که امر رو به شما واگذار کرده، هر زمان هم خودش اراده کنه از شما میگیره، در این حال لحظه به لحظه هم نظارت داره بر کار شما، یا به تعبیر دقیق تر فلسفی ترش، لحظه به لحظه کار رو به شما واگذار میکنه. یه لحظه واگذار نکرد یه کار دست شما نیست، یک لحظه فقط ارادش رو از این امر برگرفت یه کار دست شما نیست. اون تفویض ما اینو میگیم، امر الیکم معناش اینه، نه اون تفویض معتزله. اشتباه نشه که اینجا خیلی دقیقه و محل خطری هم هست. خب این معنای ول امر الیکم بود که مشخص شد. معنای بعد این که امر یعنی دستور. خداوند به شما اجازه دادی به بندهاش دستور بدید، امر و نهی کنید و گفتی که از اونا اطاعت کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما رو اولی الامر قرار داده، صاحبان امر قرار داده، به بندگانش هم چی دستور داده؟ از شما اطاعت کنن. پس امر خدا به سوی شماست. به همین شکلی که عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، از صاحبان امر کم امر خودتونم که خدا قرار داده از اونم اطاعت کنید. پس امر خدا به شما داده و شماها رو هم اجازه داده که امر نهی کنید و بندگان رو هم دستور داده که از امر نهی شما اطاعت بکنن. خب این هم یک معنا، و این میشه همون معنای ولایت که قبلا هم داشتیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راکعون. شما ولایت دارید از طرف خداوند متعال که تدبیر امور بندگانتون انجام بدید. تدبیر امور بندگان از طرف خدا به عهده شما محول شده. این هم یک معنا، معنای امر، که در این معنا امر رو به دو معنا میشه گرفت، یکی به معنای دستورش ما بیشتر به همین طرف گرایش داشتیم، یکی هم به معنای کار. اولی الامر یعنی صاحبان کار، کارداران به اصطلاح. امر به سه تا معنا میشه، حداقل در قرآن به سه معنا اومده، یکی معنای دستور جمعش میشه اوامر، امر الله تعبد الا ایاه، دستور داده است جز او را اطاعت نکنید. این میشه یک معنای امر که جمعش میشه اوامر. یه معنای امر در قرآن به معنای کار شأنه، امور دست کیه؟ اینجا امور دست کیه؟ اولوالامر یعنی کسانی که کارها دستشونه، کارگزارم به اصطلاح. اینجا دیگه بس دستور نیست که جمعش امور میاد. امر به این معنا جمعش اموره، اولی اوامر بود، این اموره. معنای سومی که امر در قرآن داره، موجودی است که محدودیت زمان و مکان نداشته باشه، تدریج و تدرج نداشته باشه، موجودی که دفعی باشه، به تعبیر دقیق‌تر مجرد باشه. اینها رو قرآن تحت عنوان امر ازشون یاد میکنه. یسالون عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از مجردات امر خلق نیست. یا مثلا میفرماید که و ما امرنا الا واحده کلم حمل بسر، امر ما یک اراده بیشتر نیست، مثل چشم هم زدن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این معنای امر، امر نقطه مقابل خلق میشه، بی معنا هم در قرآن اومده. جمع میشه به هر شکلی که جمع بندی، البته جمع نداره چون مجرد نمیتونه جمع داشته باشه، اما به هر شکلی که شما بخواد جمع بندید اشکال نداره دیگه، هم امور میتونید جمع بندید هم عوامل میتونید جمع بندید. خب بله، کارها دست امامه. بله، آیه الان به ذهنم نیامد، فکر کردم یه آیه بگم به ذهنم نیامد که آیه مثال بزنم. بله بله بله. خب اما نسبت به این سومی که عرض کردم، معنای امره الیکم این میشه که شما اون عرض کنم که تصمیماتی که از طرف خداست که دفعی انجام میشه، اون رو هم خدا به شما اجازه داده. به عبارت دیگه شما شأنی دارید که هیچ کس نداره. سه چهار تا آیه در قرآن داریم که امر رو به این معنا، به معنای سوم که عرض کردم استعمال کرده. یکی آیه 73 سوره انبیاء است، یکی آیه 24 سوره سجده است، که در این دو آیه هر دوش کلمه امر اومده، کم آیه 124 سوره بقره که کلمه امر نیامده، مفهومش اومده. در آیه 73 سوره انبیاء داریم که و جعلنا منکم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. حالا شاید آیه رو خوب نخونده چند درست خوندم ظاهرا، منظورم اون یهدون به امرناست. ما اینها رو امامانی قرار دادیم که چیکار میکنن؟ هدایت به امر میکنن. پس این جنس از هدایت که هدایت به امر باشه، این هدایت به امر که هدایت ویژه است برای خدا، این در اختیار امامه. پس این فرماید که امره الیکم یعنی اون هدایت به امری که خاص امام هست، حتی پیامبر هم این جنس هدایت رو نداره، اون نزد شماست، اون به سوی شماست. اون به این شکلی که امام با اون قدرت معنوی که داره، با اون جایگاهی که در نظام هستی داره، همه دلهای مستعد رو جذب میکنه، و به سمت خدا هدایت میکنه. این خاص امام، این هدایت باطنی، این هدایت دفعی و امری، این دیگه خلقی نیست. و اگه در آن واحد 1 میلیارد انسان میخوان هدایت بشن و شایستگیش هم دارن، باشه امام همه رو یک جا جذب میکنه و یک جا هدایت میکنه. او امام بوده، از همون روز اولش امام بود پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام از همون روز اول به بعثتش امام هم بود، برخلاف حضرت ابراهیم که در اواخر عمرش به امامت رسید. ولی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این هم یک معنای دیگه، یکی معنا دقیق‌تر از معانی بود که قبل عرض کردم. باز خواهرات توجه داشته باشن، این معانیش ما عرض بکنیم چون با هم منافات ندارن. و اینم تأکید میکنم که بنده خالی و ذهن میام خدمت شما، جهتش هم اینه که میخوام تحت تأثیر حرفای دیگران نباشم، خودمون فکر کنیم ببینیم که امام چی میخواسته بفرماید. یه وقت انسان حرفای دیگران رو مطالعه میکنه، خود به خود ذهنش کانالیزه میشه، دیگه قدرت اندیشه ازش گرفته میشه. اینا از من برای شما که حالا شما هم بعدا همین کارو بکنید، عیبی نداره بعدن انسان مقایسه کنه ببینه چه دیگران چی گفتن یا فهمی که اونا چی گفتن، استفاده بکنه از نظر اونها. اما قبل از اینکه خودش فکر کرده باشه، اگر فکر دیگران رو بخواد مبنا قرار بده، خود به خود چی میشه؟ دیگه ذهنش کانالیزه میشه، دیگه توی کانال خاصی میفته و اندیشه ازش گرفته میشه و خیلی ضعیف میشه. ما همینجا مینشیم فکر میکنیم اون چه میشه با استفاده از آیات و روایات و تعقل میشه استفاده کرد، استفاده میکنیم. و اینا که میگم جمعشون اشکال غالبا نداره، یعنی میشه همه رو پذیرفت با هم و همه هم متکی به دلایل عقلی و نقلی هست. خب این آخری که عرض کردیم که امر به همون معنایی بود که در آیه 124 در آیه 73 انبیا و 24 سجده اومده بود. چی؟ بله، هر هدایتی که حقیقت داشته باشه حتما تحت تصرف هدایت به امر امام هست. هر جای عالم اختصاص به انسان هم نداره، منطقه انسان ها تو خط مقدم هم، وگرنه جن هم اینطور هست. خب جمله بعدی میفرماید که من والاکم فقط والالله. با توجه این چیزی که گفتیم نتیجه این میشه که هر کس شما رو مولای خودش قرار بده، حتما خدا رو مولای خودش قرار داده. یا هر کس شما رو دوست داشته باشه، حتما خدا رو دوست داشته. من والاکم فقط والالله. هر کس شما رو دوست بدارد، یقینا خدا رو دوست داشته. و من آداکم فقط آدالله. هر کس با شما دشمنی کنه، حتما با خدا دشمنی کرده. این دوست شما دوست خداست و دشمن شما هم دشمن خداست. چرا؟ چون گفتیم قبلش وقتی که همه اوامر و نواهی و همه امور الهی در شما معنا پیدا میکنه و شما هستید که معیار همه چیز هستید، خب کسی با شما باشه با خداست، کسی جدا از شما باشه جدای از خداست. هم عقلی مطلب حکم میکنه با این توضیحاتی که قبلش دادیم، هم قرآن این حکم میکنه که هم آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب کسانی که انما فقط و فقط ولایت با اونهاست. معنای ولایت رو قبلا گفته بودیم، اینجا چند بار که بحث شد ما راجع به ولایت توضیح مفصل دادیم، دیگه من دوباره تکرار نمی کنم. پس این ولایت، حالا چه ما دوست بگیریم، چه سرپرست بگیریم، چه اولا به تصرف بگیریم، چه مدبر، هر چی بگیریم، حقیقت ولایت همون قربه، چون دوست با هم نزدیکن میگن اینها نسبت به هم ولایت دارن. پدر و فرزند چون به هم نزدیکن میگن پدر بر فرزند ولایت داره. عرض کنم که سرپرست چون متولی امور اون افراد تحت سرپرست خودش هست، میگن ولایت داره. حقیقت ولایت همون قربه، چون شما از همه مخلوقات به خدا نزدیک ترید، پس هر کس به شما نزدیک باشد این با خدا نزدیک است. پس من والاکم فقط والالله، چون شما قربتون از همه مخلوقات به خدا بیشتره، نزدیکتره. وقتی شما از همه به خدا نزدیکترید، کسی هم به شما نزدیکه، خب طبیعیه که به خدا از همه نزدیکتره دیگه. و هر کس که از شما دور باشه، طبیعیه که از خدا هم دوره. چرا؟ چون شما نزدیکترین فرد افراد به خدا هستید. این مطلب به نظرم خیلی روشن و بدیهی باشه. پس من والاکم فقط والالله و من آداکم فقط آدالله. البته باز میشه احتمالات دیگری هم داد، اما عرض کردم من چون رجوع بلاد قبلا صحبت کرده بودم، مفصل هم صحبت کردم، دیگه تکرار نمی کنم. پس هر کس با شما باشد با خداست، چون شما با خدایید. هر کس از شما جدا باشد از خدا جداست، چون شما با خدایید. و من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. هر کس شما رو دوست بدارد به یقین خدا رو دوست داشته، و هر کس شما رو دشمن بدارد یقینا خدا رو دشمن داشته. چرا؟ چون شما از خدا جدا نیستید. هیچ سخن و رفتار و کردار و اخلاقی در شما نیست که غیر از اون چیزی باشه خدا میخواد. پس هر کس صفتی از صفات شما رو دشمن بدارد، در واقع چی رو دشمن داشته؟ صفتی از صفات خدا رو دشمن داشته. هر کس صفتی از صفاتی که در شما هست رو دوست بدارد، در واقع چی رو دوست داشته؟ صفاتی از صفات خدا رو، چون شما مظهر تام اسماء و صفات خدا هستید. شما در واقع بزرگترین آیه خدا هستید. خب کسی که صفات خدا رو دوست داشته باشه، آیات خدا رو دوست داشته باشه، شما رو دوست داره. اگه کسی دشمن شما بود، معناش اینه که خدا رو دشمن داره. چرا؟ چون نشانه های خدا رو دشمن داره، چون صفات خدا رو دشمن داره. اینها مطالبش خیلی روشنه. اما حالا این که حقیقت محبت چطور هست، از کجا محبت حاصل بشه، جملاتی که قبلا خوندیم کاملا مطلب رو روشن کرد. یعنی در واقع اون معرفتی که قبلا حاصل شد نتیجهش میشه محبت. چون ما شما رو شناختیم و اون صفاتی که قبلا گفتیم، توضیحاتی قبلا دادیم، به اینجا بار منجر میکنه که شما رو دوست داشته باشیم، که اگر شما رو دوست داشتیم خدا رو دوست داریم. و هر کس شما رو دوست نداشته باشه، معلومه این معرفت ها رو نداره. حرفایی که امروز خوندیم و قبلا خونده بودیم، اگر اینها رو کسی داشته باشه حتما میشه محب شما، و اگر این معرفت رو نداشته باشه میشه مبغض شما. پس علت محبت شد معرفت. آنچه که محبت رو ایجاد میکنه معرفته. هرچه معرفت بیشتر محبت بیشتر، و هرچه معرفت کمتر از کنم که محبت کمتر. این نکته هم اضافه میکنم که کل نظام آفرینش هم بر اساس همین محبته. یعنی اگه محبت اومد همه چی هست. اگر محبت بود همه چی هست، اگر محبت نبود هیچ چی نیست، حتی دین، حتی از کنم که. خب حالا باید من چند تا سوال مطرح میکنم برای جلسه آینده، اگر حیاتی باشه با توفیقی، که از کنم که خواهرات توجه داشته باشن. سوال اول اینه که اعتصام به امام به چه شکلی تحقق پیدا میکنه؟ این اعتصام، من اعتصام بکنم فقط اعتصام به الله، یعنی چه؟ چطور اعتصام به امام چطور تحقق پیدا میکنه؟ معنای بعده که این که شما صراط اقومید یعنی چه؟ اولا صراط یعنی چه؟ اقوام یعنی چه؟ وقتی طور امام میتونه صراط باشه، و سال بعد این که شهدا دار الفنا و شفعاء دار البقا. چه نفر بوده؟ شهدا دار البقا و شفعاء دار الفنا. چرا جابجا نشده این جملات؟ نمیشد که چرا هر دو نباشن؟ چرا هم در دنیا شاهد نباشن هم در آخرت؟ هم در دنیا شفیع نباشن هم در آخرت؟ چرا در دنیا شهید باشن در آخرت شفیع؟ این نارا اینت داشته باشید تا انشاءالله جلسه بعد ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد شد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. فرزندانمون نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.